أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از طعنه هایی که به خلیفه دوم زده میشه که نمیتونه این خلافت رو قبول میکرد و جایگاهش این نبود، یکی از طعنه ها اینه که وقتی پیامبر از دنیا رفتن تشکیک کرد تو فوت پیامبر. اون گفت نه، پیامبر از دنیا نمیرن. خیلی هم جدی میگفتن، پیامبر جنازشون رو زمین بود، میگفت نه ایشون زنده، پیامبر از دنیا نمیرن. تا بالاخره ابوبکر دوتا آیه براش خوند، به عمر گفت این حرف چطور میزنی؟ قرآن میگه انک میتون و انهم میتون. یه آیه بود، یکم آیه دیگه رو براش گفت و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسول، قبل از این رسولان رسولانی بودن. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. صریحا قرآن میگه یا میمیرن یا به شهادت میرسن، پس قابلیت این رو دارن. وقتی عمر این دوتا آیه رو شنید گفت که انی ما سمعت به هذه الآیه وقد ایقنت به وفاتهی. گفت گویا مثلا نشده بودن میخواهی رو، حالا یقین کردم که چرا پیغمبر فوت شده. و قبلش جدی میگفت که امکان نداره پیغمبر از دنیا بره. خب یه چنین کسی که آیه قرآن بلد نیست و تو ذهنش نیست، این میخواد حالا بشه خلیفه مسلمان ها. و جالبه که ابوبکر هم بهش تذکر داده، حالا اهل تسنن توش میمونن که بالاخره چی بگن، خودشون اولی به دومی گفته، اگه یکی دیگه میگفت زیاد این نبود، اما اهل تسنن ارادت دارن به هر دوشون دیگه. میگه این ابوبکر ایراد گرفته، آیه قرآن یاد عمر داد، چطور عمر نمیدانست این رو، این چطور میخواد بعد خلیفه بشه. مورد دیگری که طعنه به عمر هست در جریان بحث مهریه زن هاست. تو مهریه زن ها یه موقعی عمر عصبانی شده بود از دست کسانی که مهریه های سنگین میگیرن برای دخترانشون. آیه مطر تو سخنرانیش عصبانی شد و گفت حد اکثر 500 درهم مثقال. حالا زارن 500 درهم نقره منظوره، گفت حد اکثر اینه و اگه کسی بیشتر از این گرفت، مثلا 600 درهم گرفت، 100 درهم مازادشو من ازش میگیرم و میدارم تو بیت المال. داستانش رو در کتاب القدیر هر شود که جلدش رو یادم رفت بنویسم، جلد 6 یا 7 بود یا خلاصه، صفحه 95 و صفحه 104. این داستان معروف شده که وقتی گفت مهریه رو سنگین نگیرید، اگه گرفتید من تهدید کرد که این کارو میکنم میذارم تو بیت المال، یکی از زنهایی که پشت پرده بلند شد گفت چی میگوی؟ چرا خلاف قرآن حرف میزنی؟ و کیفت هم لعنا ما احله الله لنا فی کتابه، چطور تو ما رو منع میکنی از مهریه بزرگ در حالی که خدا حلال کرده است برای ما مهریه، اگه زیاد هم باشه اشکالی نداره. کجا؟ و آتیتم احداهن قنطارا، اگر شما بدهید به یکی از این زنها یک قنطار، که قنطار به اندازه پوست گاو رو پر از طلا بکنه. خود گاو چند کیلو وزنشه؟ معمولا فکر کنم بالای 1000 کیلو وزنش باشه. چی؟ خب حالا گاو معمولا رو گوساله رو نمیشه. وقت داخل او، حالا داخل شکم گاو چیزای روده و نمیدونم فضولات اینا هم هست، اما میگه همش جنس طلا توش بیاد خود سنگین تر میشه دیگه. برداری پوست گاو حدوداً 1000 کیلو طلا بخواید مهریه برای خانمت قرار بدی، قرآن میگه اشکال نداره. و آتیتم احداهن قنطارا. خلاصه اینو به عمر گفت چی داری میگی خلاف قرآن چرا حرف میزنی؟ عمر گفت کلون افقه من عمر حتی المخدرات فل بیوت. گفت همه از من فرق دارن، بیشتر چیز میفهمن، حتی این زن اگه تو خانه هاشونم ببین اینا چی یاد من دادن. اینم یه مورده که باز علامه میفرمان کسی که این چنین است چطور میخواد خلیفه مسلمان ها باشه که خلاف حکم خدا و خلاف آیه قرآن حرف زده. مورد سوم،
عنوان ثانوی دارید میگید شما؟ عنوان ثانوی بحث دیگه است. خب باید عنوان ثانوی باید یه ضرری باشه، تشخیصشو رهبر بدهن، که امروز مجمع تشخیص بر همینه. اما اینجا این نبود، این داشت به عنوان اولی داشت اینو میگو، گفت من اصلا توجه به آیه نداشت. گفت تا این حد تا 500 درهم بیشترشو، حالا تعبیر این است، من غالا فی صداق ابنتهی، غالا یعنی گرون بگه، من غالا فی صداق ابنتهی جعلته فی بیت المال، گفت من این کارو میکنم میذارمش تو بیت المال. مورد دیگری که مورد سوم که باز طعنه به عمر هست اینه که به ازواج پیامبر مبلغ زیادی را از بیت المال گذاشت. وقتی پیامبر از دنیا رفته بودن وقت حالا علتش بود که ازواج پیامبر یکیش دختر خود عمر بود، حفصه، به این بهانه که مثلا این زن پیغمبر نمیگفت دختر من است و زن پیغمبر، بعدم رو همه زن ها عایشه هم باشه اونم همینطور. خیلی عجیبه. حالا چیزی که تو توضیحش علامه حلی بیان میکنه، میگن به عایشه و حفصه هر کدام 10,000 درهم کل سنته، 10,000 درهم سالیانه بر هر کم از اینا قرار داد. اینم یکی از طعنه هاییست که به او زده میشه که چرا این کار کردی، پول بیت المال چرا به دخترت داری میدی. طعنه چهارم
یه موقع عمر از بیت المال 80,000 درهم برداشت، خیلی 80,000 درهم از بیت المال برداشت. فانکروا ذلک، اطرافی ها گفتن او داری چکار میکنی؟ بیت المال مسلمان ها چرا پول برداشتی؟ گفت اخذتهو علا جهت القرض، من بر خودم قرض برداشتم، من دوره میزنم سر جاش. اینم یک طعنه، مگه حق داشتشون قرض برداشته اونجا؟ و این نکته ایست که الان بعضی این بانکی ها امروز دارن این کار میکنن، همینه که بعدم نمیان اقساطش رو پردارن، پولای درشت برداشتن از بانک. وقتی ما بهشون میگیم که به فقرا وام بدید، چقدر میگیم؟ که 2,000,000. هرچی میگم یفته بیشترش بکنم، بابا این تو زندگیش مشکل داره. گفت نه، قانونه مدسته چیه، اینجا شد قانون. حالا دیگه نمیگم کدوم بانک اینا، خیلی باشون حرف زدیم. 2,000,000 داره وام میده، اما همچی به نور چشمیش میرسه، خودش، پسرش، دخترش، نمیدونم خانمش، بستگانش، نه 10,000,000 و 100,000,000 و نه گاهی میلیارد، میلیارد هم نه یکی دوتا، یومنی 100,000,000,000 داده به کسی وام. خلاصه نمیدونیم مشکل چیه. یه بحث یه گاهی باید بگیم که خیلی از این نماینده های مجلس ها اینا مشکل پیدا کردن، 92 تاشون حالا ارفاق شده، البته 120 تاشون مشکل مالی داشتن، از 120 تا 92 تاشون الان رد صلاحیت کردن، دستگاری کردن تو بستگاری مالی، چون نماینده سا رفته پلزو بود گرفته پول بردارم، من صدش بالا نرفته سا را چند وقت دیگه صدش بالا میره، گذاشتن این دور مدرس تمام بشه دستگیرشون کنن، تو فعلا رد صلاحیت کرد. انسان نگاه میکنه درسته تعجب میکنه که آره چون نماینده مجلسه باید هر غلط میخواد بکنه. بعد میبینیم این مشکلات که حتی تو طلب ها ما میبینیم تو مردمان که خیلی هست، یه مشکل مالی داره، اینجور که میرسه پول نیست. خدا با همین مشکلش شما
شد که در صورت این یه مورد بود که اینجا 80,000 درهم از بیت المال برداشت، وقتی بهش گفتن کارت درست نیست، انکرو ذالک علی، انکار کردن، گفتن کارت منکره، کارت خلافه داری میکنی؟ گفت اخذتهو علا جهت القرض، من قرض برداشتم. خب این کسی که دست درازه میکنه به بیت المال، این حق خلافت رو نداره. این هم مورد 4. مورد 5، اهل بیت علیهم السلام خمس براشون گذاشته شده بود، این خمسی که مال اهل بیت بوده جلوشو گرفت، در حالی که آیه چنده؟ آیه 41 سوره انفاله که آیه خمس. و متاسفانه هنوز این وهابی ها به خصوص کتاب نوشتن علیه خمس، اونقدر توهین میکنن، من کتابشو دیدم، توصیه‌ام نمیکنم بخونید، اما یه اخلا میخواد بخونید که ببینید چقدر اینا دشمن با اهل بیتن.
اون وقت هم داره برای دخترش پول میذاره، پول زیاد 10,000 درهم به عایشه میده، به حفصه میده. اینا هیچ اشکالی نداره. خودش اون مبلغ زیاد رو 80,000 درهم رو بر میداره و تصرف میکنه. از اون طرف میبینید که اون خمسی که مال اهل بیت علیه السلام حلال بود و خدا گذاشته بود که مردم 1/5 درآمد کسبشون رو بدن به سادات فقیر یا سهم امام باشه، اینا جلوشه که گفت نه دیگه ندیدی. وقت امروز هم هنوز آدم این کار میکنن، خیلی توهین هم میکنن به مراجع. مثلا یه عبارت شما یه بار دیدم نشته بود که این مراجع خمس را صرف زندگی خودشون میکنن و اگه صرف فقرا میکردن این همه خمس دستشونه، دیگه فقیره نباید باشه. وقتی نگاه میکنیم اصلا حرف استدلال که نداره، هم تو ادعاست، از طرفی هم دروغ هم که هست مراجع، با اینکه حلال است براشون استفاده از خمس بکنن در حد متعارف بر زندگیشون، اما نوع مراجع که ما میشناسیم اصلا یه ریال هم خرج نمی کنن و نمیدارن و یه قیودی تو زندگیشون دارن که خیلی هم به زحمت میافتن. شیخ اعظم انصاری داستان زنجیر پاره کنش همینه که وقت اومد بشه گفت شبیه همچه خالتم که شما زنجیر کلفت رو 3 پاره کردید. گفتم بعد از وجوهات منزلم بود، خانمم میخواست بزایید پولم میچی نداشتم، 3 بشم الهام شایی میگفت که برو از این پول خوب بردار، اما آخرش دست نگذاشته. مراجع این طوری هم، مراجع فعلی هم من باشون بودم، بعضشون رو دیدم، حتی باشون هم بحث داشتم. بهشون گفتن من این تو به ذهنم میاد، میخواستم از اره مبنای فقهی ببینم چیه. گفتم مبنای فقهیش باید حلال باشه، شما میتونید استفاده کنید. شما که میگید یک یاد خرج نمی کنم از وجوهات بر نمیدارم، آیا مبنایی دارید که حرام است استفادهش برای شما؟ دیدم نه، هیچ مبنایی ندارم. بعد که اوشون مبنا نداشتن من یه جمله‌ای گفتم، گفتم من به ذهنم پس این میرسه که علت این که شما بر نمیدارید برای اینه که مردم اطمینان بیشتری به مرجعیت خودشون پیدا بکنن، با اطمینان پولو در اختیارش بگذارن، ولی اگه خرج بکنه ولو شرعاً حلال باشه دا مردم تهمت میزنن، میگن بیش از حد متعارف خرج کرد. و به خاطر اینه که این میشد یک استحسان، در واقع دلیل شرعی نیست. گفتن به خاطر این شما خرج میکنن، وقتی تأیید کردن گفتن آره دلیل خاصی ما نداریم که استفاده نکنیم. دلیلش همینه که تو عرف جامعه الان می‌بینید وقتی میگیم رهبر معظم مسئول دفترش رو میگم میگفت 1 ریال نه از وجوهات تو زندگیشون خرج میکنن نه از بیت المال، و گاهی کارشون که سخت میشه آقای محمدی گلپایگان میگفتن و گاهی که کارش سخت میشه از من پول قرض میکنن، دست پول دست از من پول میگیرن تا بعد ادا بشه. خب این طوریه، یعنی هدایایی که همین دفعه که ما رفتیم خدمتشون یکی از آقایون بود اومد یه مبلغ خوبی رو داد، گفت اینو هدیه میخوام به آقا بدید، منطور بدید دست خودش، ما دادیم دست خودشون رو بدیم در یکی در سدیه بشون. از این هدایایشون صرف زندگیشون میکنن، اما این که بخواد وقت هدایای جنسی را هم بازشون تو زندگیشون نمیبرن. این هم جالبه که یه کسی یه فرشی تهیه کرده بود داده بود، گفته بود اینا یک شهر
روش نماز بخونید، برگردونید به خود من، یه فرش یه داده بود که اینا خودتون بردن. آن نماز خونده بودن و بعد به اون واسه گفته بودن شما میدونید که من تو زندگیم فرش نمیبرم، مثلا تو زندگیم فقط موکته فرش ندارم، برگردونید دوتشو بدید. و اون طرف گفته بود که نه، به فرشو بدید به خدا، هر کارش میخوان به هر کی میخوان هدیه بدن. نیست، صرف زندگیشون نمی کنن، خیلی مقیدن. یکی از بزرگان دیگه گفت میخواستیم غذا بخوریم اونجا، پسرشون رو بلندش کردن، گفتن شما نمیتونید این غذا بخورید. شاید خلاصه این دقت ها رو دارن تو زندگیشون، بایدن باشه. حالا بعضیش اصلا جایز نیست استفاده از بیت المال، که درست نیست، ولی که نسبت به بعضی مواردش چرا اشکال نداره، در حالی که اشکال نداره اما بازم نمی کنه. نتیجه این میشه که مردم ها یه اطمینان بیشتری به رهبرشون پیدا میکنن وقتی ما اینا رو به مردم میگیم، با اطمینان بیشتری میده. اما دشمنان همین الان چقدر دارن توهین میکنن، نه دشمنان، یا آقای همینجا تو بانک کار میکنه به یه جوانی گفتم بیا تو نشونه بدم حساب فلان مرجع تبلیغ، این چقدر پول تو حسابش. خیلی انسان قصه میخوره که این بانکیه، حالا هر کی هست بی دین، قشن معلومه بی دین از درش داره در میاد که داره توهین میکنه، بیا بین چقدر تو حسابشه، یعنی چه حساب شخصیش، یعنی آقا داره میکنه، اصلا نمیشناسه مرجع تقلید رو. و وقتی میخواد توهین بکنه اینطوری که ما این حساب هاشو دستمونه که چقدر مثل این یارانه که دولت دارت میده و از این که مثلا وجوهات اومده تو حسابشون و بعد میخواد وجوهات رو عدد بده به فقرا، دولت داره میگه این وجوهات پول شخصیشونه، پس شما وضعتون خوبه، نباید یارانه شما تعلق نمیگه. این هم دیگه ما نفهمیده از دولت تدبیر، این بی تدبیره ها دیگه چیه است.
موقعه بعضیم پیام اکسه دودن اعتراض کردن من یه اعتراض بیشتر کنید یا را بدونم
قرض میکنه. بله نه، یا آقای دیگه بود اصلا وام گرفته بود، وام گرفته سید با هم برای وام ریختن به حساب کارتش، بعد گفتن شما وضع مالیت خوبه، کسی که اصلا اینقدر بد بوده از وضعش افتاد قرض وام گرفته است، اما چون این وام بیخته تو حسابش این شد متمبه. نمیدونم، نه این روش درست خدا پسندانه است و نه اون نکته. حالا یه حال مراجع تو این پاکیه وجودشون که ما لذت میبریم و افتخارم میکنیم به همشون و دعا میکنیم که همشون طول عمر پیدا کنند. آیت الله عظما سیستانی هم دعاشون میکنیم که پاشون شکسته بود. حالا یال اینه مراجع این گونه دارن زندگی میکنن با زندگی فقیرانه. آیت الله عظما سیستانی ما که من رفتم خدمتشون در 15 سال پیش سر ساعت هایی که با هم داشتیم، یکیش این بود، گفتن این عبایی که رو دوش من هستا نازل ترین قیمت عباس، یعنی یه عبایی بی خودی، خیلی بی خودی این رو دوششون بود. یه مرجع تقلید، این همه وجود همه سراسر عالم در اختیارش، یه عبایی که کم قیمت ترینشه که از یه طلب معمولی کم تر رو دوششون بود. اینو داشتن یاد من میدادن که ببین اصلا نمیخواستن به من یاد بدن، داشتن هم تو زندگیشون هم زندگی ما اینه. خدا حفظشون بکنه، طول عمرشون بده و ما رو بیدار بکنه. مردم ها هنوز نمیشنسن عالم رو، نمیشنسن مرجع رو، نمیشنسن. وقتی نمیشنسن ایراد میگیرن به اون. ما که طلبه این بیش از مردم باید بشناسیم دیگه، طلبه نباید ایراد بگیره به مرجع خودش.
و اینطور نشد که یکی از مراجع گفته بودن که ما اون زبانی که نجف بودیم به آتولوز ما سوال اصنه مدیسه ایراد میگرفتیم که چرا این کار میکنیم، چرا این کار میکنیم. خودم حالا که مرجع شدیم همون کار را مجبوریم بکنیم، بریم انجام میدیم. یه سری کارهایی گاهی میشه، اینا رو ما که طلبه این بیشتر از بقیه باید بصیرت داشته باشیم، هم بفهمیم و هم گاهی به مردم هم منتقل بکنیم. و صلی اللہ علی محمد.